موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در ادامه مطالعه و بررسی کلام خدا در این پیغام به رساله اول پتروس فصل 2 می پردازیم. از غنی بودن و تازگی و برازندگی مطالعه و بررسی فصل 2 هرچه بگم کم گفتم. به خصوص از آیه 11 به بعد که می‌بینیم چطور خدا ما ایمانداران رو خونده تا شهروندان مطیع و با رضایت در جامعه باشیم. برای من خیلی جالبه که این مجموعه پیغام‌ها درباره شهروندان مطیع با این مناسبت همزمان شده که مسیحیان در یک نافرمانی مدنی شرکت بکنند. مناسبتی که در شهر خودمون همین دیروز در سازمان عملیات نجات برگزار شد. عملیات نجات نام سازمان است که برای جلوگیری از سخت جنین فعالیت میکنه. به نظرم برای ما خیلی واضح و روشنه که درباره وظیفه ما ایمانداران در جامعه کتاب مقدس میگوید در بطن فرهنگ یک جامعه که ترس خدا در اون وجود نداره به شکلی زندگی بکنیم که مردم عیسی مسیح رو در ما ببینن. در مسیری که پتروس مشخصات رفتار و کردار مسیح رو برای ما توضیح میده، او به جای میرسه که در انتهای فصل 2 درباره مسیح صحبت میکنه. چون مسیح سرمشقی است که باید از او پیروی بکنیم. در پیغام قبل بررسی کردیم که عیسای رنج دیده سرمشق ما و معیار زندگی ماست. اکنون در این پیغام همراه با پتروس به این موضوع می‌پردازیم که عیسای خداوند نه فقط معیار ماست، بلکه جانشین ما و به گفته آیه 25 شبان ما نیز می باشه. در دل جلسه پرستش و نیایش در کلیسا آیین زیبای شام خداوند قرار داره که همه با اون آشنا هستیم. در آیین شام خداوند ما به یادبود مسیح و در مشارکت با مسیح نان و شراب رو به دهان می گذاریم. اما در قلب آیین شام خداوند یک آموزه الهیاتی وجود داره. این آموزه جان کلام انجیل می باشه. پس در قلب کلیسا آیین شام خداوند جای داره و در قلب شام خداوند یک آموزه مهم. این آموزه در کلام خداوندمون به این عبارت خلاصه میشه که می فرماید این است بدن من که برای شما پاره می شود. اصل و جوهر انجیل اینه که عیسی مسیح برای ما کاری انجام داد. به طور مشخص او برای ما جان داد. نکته اصلی همینه. مرگ عیسی به خاطر ما بود. این دقیقاً حرف پتروس در این رساله است. آیه 21 می فرماید مسیح نیز برای ما عذاب کشید. مسیح برای من و شما عذاب کشید. جان کلام همین حقیقته. اکنون رنج و عذاب مسیح رو از سه زاویه بررسی می‌کنیم. اولین مورد اینه که پتروس رنج و عذاب مسیح رو یک معیار قرار میده تا بدونیم به وقت رنج و سختی و زمانی که با ما نامنصفانه رفتار میشه چه طرز برخوردی داشته باشیم. آیه 21: مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت یا معیار و سرمشقی به جای گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد. چون او را دشنام می‌دادند، دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید، تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. عیسی مسیح روی صلیب به خاطر ما عذاب کشید تا برای ما نمونه و سرمشقی به جای بگذاره، تا بدونیم وقتی با ما نامنصفانه رفتار میشه چگونه صبر پیشه بکنیم و اون رنج و عذاب رو صبورانه تحمل بکنیم. ما میدونیم که در کل کره زمین با هیچ کسی به اندازه مسیح ناعادلانه و نامنصفانه رفتار نشد، چون او تنها انسان کامل و بی‌عیب. به همین دلیل او اصلاً و به هیچ عنوان سزاوار اون همه بد رفتاری نبود. اما همه نیروهای جهنمی و همه بشریت با همه قوا او رو نشونه گرفتن. بنابراین عیسی مسیح به شکلی عذاب کشید که هیچ یک از ما هرگز او رو تجربه نکردیم و نمی کنیم و نخواهیم هم کرد. از این رو او که این همه عذاب رو صبورانه تحمل کرد یک نمونه کامل برای ماست. هرچند که همه اون رنج و عذاب نامنصفانه بود و او سزاوار اونها نبود. اما مسیح نمونه کامل کسی رو برای ما به جای گذاشت که در صبر و شکیبایی همتا نداره. پس او معیار و الگوی ماست. عیسی مسیح عذاب کشید تا برای ما نمونه باشه. ما ایمانداران در جامعه‌ای که ترس خدا در اون جای نداره ناعادلانه عذاب می‌کشیم. پس باید در این مسیر در پی قدم‌های عیسی مسیح گام برداریم. اما عیسی مسیح به یک طریق عظیم‌تر نیز برای ما عذاب کشید. او فقط عذاب نکشید تا برای ما یک معیار باشه، بلکه جانشین ما شد و به جای ما عذاب کشید. در این پیغام به این موضوع می پردازیم. او به جای ما عذاب کشید. به آیه 24 توجه بکنید. این یک آیه بسیار مهمه که در همه کتاب مقدس ها باید زیر اون رو خط بکشیم. که خود گناهان ما رو در بدن خیش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافته اید. این آیه بی نظیر مسیح رو جانشین ما معرفی میکنه. این آیه اعلام میکنه مسیح به جای ما مجازات شد. ما گفته نمونه که پتروس در این بخش پایانی فصل 2 کتاب اشعیا فصل 53 رو در ذهن داره. او به اشعیا فصل 53 آیات 4 و 5 و 11 اشاره میکنه، چون اشعیا در این آیات مرگ مسیح رو توصیف میکنه که جانشین ایماندارانش میشه و متحمل گناه اونا میشه و برای ایشان جان میده. اینجا در قلب انجیل آموزه عظیم جانشینی قرار داره. این آموزه که مسیح به جای ما طعم مرگ رو چشید پایه و اساس ایمان ماست. این رو به یقین میگم که این آموزه و این حقیقت مهم در مرکز قرار داره و سایر سازه های تشکیل دهنده نجات ما پیرامون این آموزه جای دارن. یکی از نویسندگان مورد علاقه من به نام آقای لیان موریس چنین گفته: در نجات و رستگاری بحث جانشین مطرحه. به این معنا که مسیح بهایی رو پرداخت که ما توان پرداختش رو نداریم. مسیح به جای ما بهای گناه رو پرداخت تا ما از پرداخت آن بها آزاد بشیم. در آموزه عادل شمردگی بحث نجات ما در دایره قضایی مطرح است. به فرموده عهد جدید مسیح قرض و بدهی ما رو که از نظر قضایی و حقوقی بر دوش ما بود به جای ما پرداخت نمود. در آموزه مصالحه علت و دلیل خصومت و دشمنی انسان و خدا برطرف میشه. گناه علت و سبب این دشمنی است. مسیح این علت و سبب رو برای ما برطرف میکنه. ما نمیتونیم برای آمرزش گناهانمون کاری بکنیم. اما مسیح میتونه کاری بکنه و این کار رو هم انجام داد. و اون رو به شکلی انجام داد که کار او به حساب ما گذاشته شد. در آموزه فرونشستن غضب خدا، خشم الهی از ما برداشته میشه. چون مسیح به جای ما خشم خدا رو متحمل میشه. این گناهان ماست که خشم خدا رو میافروزه. این مسیح است که خشم خدا رو متحمل میشه. اگه برای گناهان ما باید بهایی پرداخت بشه، مسیح اون بها رو پرداخت. اگر پیروزی بر گناه باید حاصل بشه، مسیح آن پیروزی را حاصل نمود. اگه جریمه گناهان باید پرداخت بشه، مسیح اون جریمه رو پرداخت. اگر مجازاتی رو باید تحمل بکنیم، مسیح آن مجازات رو تحمل کرد. منظور آقای لیان موریس اینه که وقتی حرف نجات و عادل شمردگی و مصالحه مطرحه یا وقتی از بخشش گناه و خطا و فرونشستن غضب خدا حرف میزنیم، از همه اینا به یک نتیجه و به یک حقیقت میرسیم که حقیقت عظیم جانشین شدن میباشه. یعنی این حقیقت که مسیح روی صلیب به جای ما مجازات شد. پولس رسول نیز مسیح رو جانشین ما میبینه. در رساله دوم قرنتیان او هم مثل پتروس میگوید زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. در اینجا پولس کلام پتروس را بازگو میکنه. پتروس از جانشین شدن مسیح میگه و پولس میگه آموزه جانشین شدن مسیح قلب انجیله. پولس در رساله غلاطیان فصل 3 و آیه 13 میگوید مسیح در راه ما لعنت شد. به عبارت در راه ما دقت بکنید. اگه مسیح جانشین من نمیشد، من هنوز یک گناهکار محکوم می بودم. اگه خطایا و گناهانم به مسیح منتقل نمیشد و بر دوش مسیح گذاشته نمیشد، همه خطایا و گناهانم هنوز با من بودن. اگه مسیح گناهانم رو نمی آمرزید، اون وقت من خودم برای گناهانم باید کاری می کردم. اگر مسیح کیفر گناهانم رو متحمل نمی شد، من باید کیفر گناهانم رو متحمل می شدم. راه دیگر وجود نداره. یا مسیح باید کاری انجام بده، یا خودمون. این رو هم بگم که یک عده اعتقاد دارند تعلیم آموزه جانشینی خلاف اخلاقه. عده‌ای از الهی‌دان‌ها معتقدند از اخلاق به دوره که تعلیم بدیم خدا در جسم انسان گناه را به خودش گرفت و گناهان من و شما را متحمل شد. ولی واقعیت اینه که این تعلیم اصلا غیر اخلاقی نیست، چون شما که خدا را وادار به کاری نمی کنید که خودش دلش نخواد. قدوسیت خدا لکه‌دار نمیشه اصلا و ابدا. واقعیت اینه که در روند نجات این گونه نیست که خدا جریمه گناه رو از دوش یک گناهکار برداره و بر دوش یک آدم معصوم و بیگناه بگذاره. خیر، خدا خودش گناه رو بر دوش میگیره، چون عیسی خدا در جسم انسانه. نکته اینجاست، هیچ کس مرگ به جای گناهکاران رو به خدا تحمیل نمی کنه. خدا خودش گناه ایماندارانش رو به دوش می گیره. این خلاف اخلاق نیست. این توهین به خدای قدوس نیست که بگیم او گناه رو به دوش می گیره. خدا بخواست و اراده خودش این کار رو انجام میده. خدا اراده نمود گناه را مجازات بکنه و تصمیم گرفت خودش اون قربانی باشه که مجازات گناه را تحمل میکنه. حرف آخر اینه، یا مسیح گناهان ما را متحمل میشه یا خودمون اونها را به دوش میگیریم. یا مسیح جریمه گناهان ما را میپردازه یا خودمون باید تا ابد کیفر گناهانمون رو در جهنم بپردازیم. اما اول پتروس فصل 2:24 چی میگه؟ که خود گناهان ما را متحمل شد. او خودش گناهان ما را متحمل شد. در اینجا بر ضمیر او تاکید میشه و تاکید بر اینه که خدا در جسم انسان گناهان ما را متحمل شد. اما نه به خاطر اینکه یک نفر این رو به خدای تسلیس تحمیل کرد، بلکه خدا خودش این تصمیم رو گرفت. خدا خودش گناهان ما رو به دوش گرفت، خودش به تنهایی. تأکید بر ضمیر سوم شخص مفرد بر این دلالت داره که خدا به تنهایی و البته داوطلبانه این کار انجام داد. داوطلبانه و به تنهایی خدا گناهان ما رو به دوش گرفت. او به دنیا آمد تا مردمش رو از گناهانشون نجات بده. این کلام یحیاست که در انجیل یوحنا فصل 1:29 در توصیف بره خدا این رو میگه. پتروس نیز تصدیق میکنه که عیسی با رغبت و با تمایل گناهان رو متحمل شد. او بدون هیچ فشار و تحمیل از طرف شخص دیگری گناهان رو به دوش گرفت. موضوع اصلی اینه. عده‌ای تصور میکنن عیسی شهید شد. شما این رو میشنوید که مردم میگن عیسی یک الگو و نمونه عالی از کسی است که جانش رو فدای یک آرمان نمود و جان فشانی کرد. این طرز فکر از عیسی مسیح یک سوپر استار و یک قهرمان میسازه. به این معنی که عیسی برای یک هدف عالی زندگی کرد و در راه اون هدف شهید شد تا برای ما نمونه‌ای به جای بگذاره که ببینیم چگونه یه نفر میتونه چنان شیفته هدفش باشه که حتی حاضر بشه در راه اون آرمان شهید بشه و جونش رو از دست بده. بسیار خوب، یک شهید میتونه از نظر رنج و عذابی که متحمل میشه سرمشق باشه، اما یک شهید نمیتونه برای گناهان ما جانشین باشه. یک شهید نمیتونه با فداکاری خودش گناهان ما رو بیامرزه. حالا پتروس این حقیقت عظیم آموزه جانشینی رو بازگو میکنه. زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان. او که آن یگان عادله جانشین ما ناعادلان و ناراستان شد. عیسی مسیح جای ما را گرفت. فعل متحمل شد به معنی هم کردن یک بار بزرگ و سنگین می باشه. گناهان ما دقیقاً همینه. یک بار بزرگ و سنگین که عیسی به خاطر ما متحمل شد. در واقع اگر می‌خواهید بدونید سنگینی بار گناه چقدره، رساله رومیان فصل 8 رو بخونید. تمام خلقت زیر بار گناه آه می‌کشه و ناله می‌کنه. عیسی مسیح بار سنگین گناهان ما رو متحمل شد. اکنون به جمله او گناهان ما رو متحمل شد میپردازیم تا بفهمیم این جمله به طور مشخص به چه معناست. برای پیدا کردن معنی این جمله من کمی عهد عتیق رو مطالعه کردم، چون این مفهوم از عهد عتیق میاد و من دلم میخواد این موضوع رو به خوبی درک بکنیم. عیسی گناهان ما را متحمل شد. این یک جمله رایج در عهد جدید نیست. این جمله فقط در رساله پتروس و رساله عبرانیان فصل 9 و آیه 28 به کار رفته، ولی در عهد عتیق چندین بار تکرار شده. وقتی کاربرد این جمله را در عهد عتیق درک بکنید، متوجه میشید چرا پتروس این جمله را به کار میبره. به هر حال پتروس قبل از اون که یکی از مقدسان عهد جدید باشه، از مقدسان عهد عتیقه و معنای این جمله رو به خوبی درک میکنه. وقتی عهد عتیق رو میخونید، به روشنی متوجه میشید متعمد شدن گناه به چه معناست. الان معنای اون رو برای شما توضیح میدم. وقتی خدا قوم اسرائیل رو از مصر رهایی میده و آنها رو به منطقه قادش برنی میاره، 10 نفر مدت 40 روز برای جاسوسی به سرزمین موعود میرن تا از اونجا خبر بیارن. بعد که از اونجا برمیگردن، به قوم میگن به این سرزمین نزدیک نشید، ساکنان اونجا غول پیکرن، ما زورمون به اونا نمیرسه، اونا ما رو نابود میکنن. ولی خدا به اونا میفرماید حالا که اینطور شد، به خاطر بی ایمانی و توکل نداشتن به من، شما رو مجازات میکنم. مجازات شما اینه که 40 سال در این بیابان سرگردون بمونید. خدا به جای اینکه قوم اسرائیل رو مستقیم به سرزمین موعود ببره، اونها رو مجازات میکنه تا 40 سال در بیابان آواره بشن. در کتاب اعداد فصل 14 و آیه 33 خدا به قوم اسرائیل میفرماید و پسران شما در این صحرا 40 سال آواره بوده، بار زناکاری شما را متحمل خواهند شد تا لاشه های شما در صحرا تلف شود، بر حسب شماره روزایی که زمین را جاسوسی می کردید، یعنی 40 روز. 1 سال به عوض هر روز بار گناهان خود را 40 سال متحمل خواهید شد. بار گناهان رو متحمل شدن یعنی چی؟ یعنی مجازات شدن. برای هر 1 روز که زمین رو جستجو کردید، 1 سال در بیابان بار گناهان خود رو متحمل خواهید شد. به عبارتی برای گناهانتون مجازات میشید. بار گناه رو متحمل شدن یعنی مجازات شدن. کتاب حزقیال فصل 18 و آیه 20 یه نمونه دیگه از این حقیقته. هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. این جمله یعنی چی؟ یعنی نه پسر به خاطر گناهان پدرش مجازات خواهد شد و نه پدر به خاطر گناهان پسرش. هر که گناه بکنه خواهد مرد، اما گناه پدر به حساب پسر نوشته نمیشه. ای پدران، شما به خاطر گناهان پسراتون نمیمیرید. پس متحمل شدن گناه به معنی تحمل جریمه گناه است. این یک نکته مهم در کتاب مقدس می باشه که با فهمیدن اون می تونیم کاری رو که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد به روشنی درک بکنیم. او مجازات رو به دوش گرفت. غضب خدا بر گناه به جای این که بر ما نازل بشه، بر عیسی مسیح نازل شد. کتاب اعداد فصل 18 آیه 1 می‌فرماید و خداوند به هارون گفت: تو و پسرانت و خاندان عبایت با تو گناه قدس را متحمل شوید و تو و پسرانت با تو گناه کهانت خود را متحمل شوید. خدا می فرماید اگر به قدس بی‌حرمتی بکنید و اگر در انجام خدمت کهانت خطا بکنید متحمل گناه خواهید شد. این یعنی چی؟ یعنی مجازات خواهید شد. اعداد فصل 18 آیه 23: اما لاویان خدمت خیمه اجتماع را بکنند و متحمل گناه ایشان بشوند. به عبارتی اگه لاویان در دوران خدمتشون از شریعت خدا سرپیچی بکنند متحمل مجازات خواهند شد. یعنی مجازات خواهند شد. این رو بارا در کتاب حزقیال نیز میخونیم. در فصل 4 آیه 4 خدا به حزقیال میفرماید: پس تو بر پهلوی چپ خود بخواب و گناه خاندان اسرائیل رو برام بگذار. موافق شماره روزایی که برام بخوابی گناه ایشان رو متحمل خواهی شد. حزقیال به شکل نمادین مجازات میشه تا خدا از این طریق به قوم اسرائیل نشون بده مجازات شدن برای گناهان چگونه میباشه. در کتاب حزقیال فصل 44 و آیات دیگه عهد عتیق نیز در این باره میخونیم. حالا به رساله اول پتروس برگردیم. پتروس میگوید خود گناهان ما را در بدن خیش متحمل شد. این یعنی چی؟ آیا معنیش اینه که مسیح به یک گناهکار تبدیل شد؟ پولس میگوید مسیح برای ما گناه گشت. اما اینکه مسیح برای ما گناه گشت با اینکه او به یک گناهکار تبدیل شد فرق داره. وقتی پتروس میگه مسیح گناهان ما رو متحمل شد، منظورش اینه که مسیح مجازات گناه رو متحمل شد. او جریمه رو تحمل کرد. و البته که جریمه گناه فقط مرگ جسمانی نبود، بلکه مرگ روحانی نیست. خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ این بانگ مسیح به خاطر مرگ روحانی است. مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا. مسیح این جریمه گناه رو برای ما متحمل شد. بله، گناهان ما به حساب مسیح گذاشته شدن. بله، او گناهان ما رو در بدن خودش متحمل شد. ولی حرف پتروس فقط این نیست. حرف پتروس اینه که مسیح مجازات گناهان ما رو متحمل شد تا خدای قدوس رو راضی و خوشنود بسازه. او گناهان ما رو بردوش گرفت. عجب حقیقت پرشوری. آقای اسپرجن که حتما واعظ مورد علاقه همه است، به آموزه جانشینی علاقه داشت. او واقعا این آموزه رو دوست داشت. اگه موعظه‌های اسپرجن رو کاملا مطالعه کنید متوجه میشید او بارها و بارها به این آموزه اشاره میکنه. او میدونست آموزه برگزیدگی کانون مسیحیته. من مطالبی رو از نوشته‌های مختلف او جمع‌آوری کردم که الان برای شما میخونم. آقای اسپرجن میگوید در یک کلام این رو بگویم که آن واقعیت عظیم که امید هر مسیحی باید بر اون استوار باشه آموزه جانشینی است. مسیح با قربانی خودش بلاگردان گناهکاران شد. مسیح برای ما گناه شد تا ما در او عدالت خدا بشویم. مسیح به راستی و به جا با قربانی خودش جانشین همه کسانی شد که خدای پدر به او عطا نمود. آنهایی که به عیسی مسیح توکل می کنند کسانی هستند که خدای پدر به مسیح عطا می کنند. این واقعیت بنیادین انجیل است. حرف اسپرجن اینه که آموزه کفاره در مرکز مسیحیت قرار داره. آموزه جانشینی در مرکز مسیحیت قرار داره. اسپرجن ادامه می ده. هیچ آموزه‌ای به اندازه آموزه جانشینی روح و جانم رو از وجد و شادی پر نمی کنه. آموزه جانشینی مغز استخوان کتاب مقدسه. آموزه جانشینی روح و جان آموزه نجاته. آموزه جانشینی است و جوهر انجیله. ما باید همه موعظه‌های خودمون رو از این آموزه لبریز بکنیم، چون این آموزه برای خدمت انجیل عامل حیاتی می باشه. اسپرجن می گوید من نمی توانم حتی یک قدم از این اصول دیرینه ایمان، از این انجیل که آموزه جانشینی رو اعلام می کنه فاصله بگیرم. تنها کاری که می تونم انجام بدم اینه که آموزه جانشینی رو موعظه بکنم. اسپرجن در ادامه می گوید اگر آموزه قربانی مسیح رو که جانشین ما شد کنار بگذارید، انگار دل و روده انجیل رو در میارید و قلب انجیل رو از اون جدا می کنید. از آقای اسپرجن نقل قولهای بیشتری در دست دارم، اما فقط یک قلم دیگر رو برای شما می خونم. او می گوید دعا می کنم خدایا تک تک سنگای این امارت فرو بریزد و تمام مساله ساختمانی این امارت تک تکه و با خاک یکسان بشود. اگر قرار است مردی پشت منبر این کلیسا بیستد که در موعظه‌اش آموزه جانشینی و قربانی عیسی مسیح رو که جانشین ما شد نادیده بگیرد و به آن بی‌توجهی بکند، و یا حتی اگر بخواهد این آموزه رو در پس زمینه نگه بدارد، چون که پایه‌های ایمان و اعتقاد ما بر این آموزه استوار می باشد. بله، ما می دونیم عیسی مسیح جانشین ماست. او نه فقط برای ما گناه شد، بلکه مجازات گناه رو به خاطر ما متحمل شد. اما چگونه؟ آیه 24 می فرماید در بدن خیش بر صلیب. مسیح باید مصلوب می شد و روی صلیب جان می داد. او باید به دار بالا کشیده می شد. او باید به صلیب کشیده می شد. طرح و برنامه خدا این بود. مسیح باید به دار آویخته می شد تا به گفته پولس لعنت رو به خودش بگیره، لعنت گناه رو، چون می دونیم هر که به دار آویخته می شه ملعون می باشه. مسیح باید روی دار مصلوب می شد. عیسی مسیح زمانی که بر صلیب بود در بدن خود مجازات سنگین خدا رو به جان خرید. ناگفته نمونه که واژه صلیب به مفهوم واقعی کلمه به معنی دار می باشه. کلام خدا می فرماید که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. اما چرا؟ آیه 24 پاسخ می ده. تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم. چه واقعیت بی نظیری. مسیح گناهان ما رو در بدن خیش بر دار متحمل شد تا ما به گناه بمیریم و به عدالت زیست نماییم. آیه متوجه هستید؟ این آیه نمیگه مسیح مصلوب شد تا ما به بهشت بریم. این آیه نمیگه مسیح مصلوب شد تا ما آرامش داشته باشیم، تا ما عشق رو تجربه بکنیم. هدف و دلیل اصلی او اینها نیست. لطفاً توجه بکنید. دلیل کار مسیح بر صلیب اینه که ما به گناه بمیریم و به عدالت زیست بکنیم. مسیح مصلوب شد تا ما را از گناهکاران به مقدسان تبدیل بکنه. تا ما را تغییر بده. تا به ما تولد تازه ببخشه. او مجازات را به دوش گرفت تا به گناه بمیریم و به عدالت زیست بکنیم. پس هدف از مرگ مسیح به جای ما فقط این نیست که گناهان ما را بیامرزه، و تقصیر و گناه رو از ما برداره یا جایگاه و موقعیت ما رو از نظر روحانی تغییر بده. لطفاً توجه بکنید. مسیح فقط از منظر قضایی و حقوقی جانشین ما نشد. این گونه نیست که فقط اعلام بشه ما تحول یافتیم و دگرگون شدیم، بلکه این جانشینی واقعی است. مسیح به جای ما واقعاً مجازات شد که ما را تبدیل بکنه تا به گناه بمیریم. در ضمن واژه مردن در آیه یاد شده یک کلمه خاص در عهد جدیده که به معنای معمول و رایج مرگ نمی باشه. این واژه در این معنا فقط در همین آیه به کار رفته و به این معنا می باشه: دور شدن، غایب شدن، ترک کردن، وجود نداشتن. در واقع این فعل مرده شده در زبان یونانی قدیم به معنی جدا شدن با همه وجود و ترک کردن با همه وجود می باشه. پتروس میگه هدف از این که مسیح جانشین ما شد اینه که ما از گناه دور بشیم، گناه را ترک بکنیم، برای عدالت زندگی بکنیم و یک زندگی تازه را شروع بکنیم. پتروس در اینجا با پولس در رساله رومیان فصل 6 هم صدا می باشه. انسانیت کهنه ما با مسیح مصلوب شد، ما به گناه مردیم تا ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. این تغییر یک تغییر واقعی است. این حقایق نامبرده در رساله رومیان فصل 6 قلب زندگی مسیحی است. اگه این فصل رو مطالعه نکردید، بشتابید و اون رو بخونید. در ضمن درباره رومیان فصل 6 و 7 یک کتاب کوچیکم نوشتم. هر ایماندار باید در حقایق این آیات استاد بشه. ما با مسیح مصلوب شدیم و به گناه مردیم. اما چگونه؟ این گونه که ما جریمه رو پرداختیم. پولس در رومیان فصل 6 میگوید ما به وسیله مرگ مسیح جریمه گناهانمون رو پرداختیم و در این پرداخت جریمه ما به گناه مردیم. ما در مسیح جریمه رو پرداختیم و از این رو گناه دیگه بر ما ادعا نداره و مدعی نیست. اما پتروس از کلام پولس در رومیان 6 فراتر میره و میگوید علاوه بر این ما نجات یافتیم تا گناه را ترک بکنیم. پولس میگوید ما به گناه میمیریم تا در تازگی حیات زندگی بکنیم. اما پتروس اصطلاحی رو به کار میبره که به معنای ترک کردن یا جدا شدن میباشه. پس عزیزان، مسیح برای شما جان سپرد تا شما گناه را ترک بکنید و برای عدالت زندگی بکنید. مسیح برای شما جان سپرد تا زندگیتون رو دگرگون بکنه، تا به شما تولد تازه ببخشه، تا شما رو خلقت تازه بگردونه، تا شما رو به یک انسان تازه تبدیل بکنه، تا شما رو از یک گناهکار به یک شخص پاک و مقدس تبدیل بکنه. سپس پتروس به اشعیا 53 و آیه 5 اشاره میکنه و میگوید به ضربهای او شفا یافته اید. واژه جراحت ها که در اینجا ضربها ترجمه شده در زبان یونانی مولوپس میباشه. آیه معنی اون رو میدونید؟ یعنی زخمای ناشی از تازیانه. این کلمه دقیقاً به این معناست: کوفتگی، کبودی، زخم، غلدکن شدن پوست بدن در اثر تازیانه خوردن. به زخمای او، به دردهای او، به این که او مجازات گناهان ما را متحمل شد، ما شفا یافتیم. اینجا کاملا رواست که بگیم حتی شلاق زدن عیسی و تازیانه زدن او که پوست بدن و کمرش رو پاره کرد بخشی از مجازات خدا بود که مسیح برای گناهان ما به جان خرید. همان زخم‌ها وسیله شفای روحانی ما شدند. پتروس در اینجا از شفای جسمانی حرفی نمیزنه. در اصل منظور پتروس شفای روحانی است. حرف پتروس درباره دگرگونی است. از مرگ به زندگی اومدن، از گناه به عدالت اومدن. عیسی مسیح جانشین ما شد تا این مهم رو واقعیت ببخشه. حالا من همیشه میشنوم که مردم میگن این که به زخمای او شفا یافتیم معنیش اینه که در کفاره مسیح قدرت شفا وجود داره. بله درسته. منم باور دارم که در کفاره مسیح شفاست. اما نه در حال حاضر. شفای جسمانی زمانی حاصل میشه که ما جلال پیدا میکنیم. آیا این موضوع رو درک میکنید؟ در کفاره مسیح شفا هست. من این رو منکر نمیشم. با زخمای مسیح ما از نظر روحانی شفا یافتیم و با زخمای او در آینده از نظر جسمانی شفا خواهیم گرفت. چون روزی فرا خواهد رسید که از درد و رنج جسمانی و از مشکلات جسمانی خبری نخواهد بود. حتما یادتون میاد در انجیل متی فصل 8 و آیه 16 عیسی مسیح دیوها رو اخراج میکنه و بیماران رو شفا میده تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تحقق بیابد که او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. حالا مردم میگن ببین کلام خدا میگه او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت و مردم را شفا داد. بله درسته. عیسی مسیح به اون مردم یک نمونه نشون داد تا بدونیم در آینده در جلال همه بیماری‌های ما شفا خواهند یافت. اما منظور پتروس در این آیات نامبرده شفای بیماری‌های جسمانی نیست. بله، در کفاره مسیح به ما شفای جسمانی وعده داده میشه. اما این وعده در این زندگی زمینی به انجام نمیرسه. عزیزان، اگه الان و در حال حاضر در کفاره مسیح شفای جسمانی حاصل می شد، هیچ ایمانداری نه بیمار می شد و نه از دنیا می رفت. این موضوع خیلی روشنه. البته که مسیح در کفارهش شفای جسمانی رو وعده می ده. ولی در آینده. پس می بینیم که خداوندمون رنج دید و عذاب کشید. او عذاب کشید تا برای ما سرمشق و معیاری باشه که نشون بده وقتی در حقمون ناعدالتی و بی‌انصافی روا میشه بدونیم او نیز ناعادلانه و ناجوانمردانه جفا دید. چنین بود که عیسی مسیح جانشین ما شد و به جای ما عذاب کشید. این خیلی مهمه که بدونیم او جای ما رو گرفت. واقعا در توصیف نمی گنجه که پسر محبوب خدا که پاک و مقدسه و ذره گناه در او جایی نداره، او که بدون گناه است نه فقط گناهان ما رو به خودش میگیره بلکه مجازات گناهان ما رو و اون هم داوطلبانه چنین میکنه. سرانجام به اینجا میرسیم که پتروس میگوید عیسی مسیح نه فقط برای ما معیار و سرمشقه و نه فقط جانشین ماست بلکه او شبان ما نیز می باشه. خداوند باید شبان شما باشه چون شما مدام مانند گوسفندان بیراه می رید. اگه خداوند قربانی مهیا نکرده بود هرگز نمی تونه شما رو به آغل خودش بیاره. اگر خداوند جانشین شما نشده بود هرگز نمی تونست شما رو نجات بده. پتروس در آیه 25 باز هم به اشعیا فصل 53 و آیه 6 فکر میکنه. او حتما قبل از اینکه روح القدس این آیات رو به او الهام ببخشه اشعیا 53 رو خونده بود. اشعیا 53 آیه 6 میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. این یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح مجازات گناهان ما را به دوش گرفت. به این دلیل شما به سوی شبان و اسخف جانهای خودتون بازگشتید. مسیح باید گناهان شما را متحمل می شد تا بتونه شبان شما باشه. من و شما مانند گوسفندان گمراه شده بودیم. پتروس همراه با اشعیا می گوید شما مانند گوسفندان گمراه شده بودید، اما یک شبان شما را برگردون، چون آن شبان جانش را فدای شما کرد. وقتی پتروس می گوید شما مثل گوسفندان گمراه شده بودید، او به وضعیت قدیم ما که نجات نداشتیم و در گناه بودیم اشاره می کنه. اما حالا چون خدا در مسیح نجات رو تدارک دید، شما برگشتید. فعل بازگشتید به توبه کردن و ایمان آوردن اشاره میکنه. پسر گم شده سوی پدرش برمیگرده. الان به این نکته توجه بکنید که شما سوی یک نظام یا یک الهیات یا یک مذهب بر نگشتید. شما سوی یک شخص بازگشتید. خیلی این رو دوست دارم که پتروس میگه شما به سوی شبان و اسخف جانهای خودتون بازگشتید. شما به سوی شبان و ناظر زندگی و کل وجودتون بازگشتید. اما او کیست؟ این شبان نیکو کیست؟ او خداوند عیسی مسیح است. شما میگید این حرف انجیل یوحناست. بله، و البته حرف رساله پتروس هم میباشه. در فصل 5 و آیه 4 پتروس مسیح رو ارشد شبانان مینامه. چقدر زیباست که پتروس مسیح رو ارشد شبانان مینامه. این موضوع بسیار مهمه. آیا یادتون میاد عهد عتیق چه کسی رو شبان واقعی مینامه؟ در عهد عتیق گفته میشه خداوند شبان من است. بنابراین پتروس اعلام میکنه عیسی خداونده. عیسی خداست. این کلام پتروس تأیید الوهیت مسیح میباشه. شبان لقب مسیح است و اسخف یا ناظر کار شبان رو نشون میده. کار شبان چیست؟ نگهبانی و نظارت و مراقبت. جالبه که واژه شبان در زبان یونانی پیمن میباشه که به معنای گلبانه و واژه اسخف در زبان یونانی اپیسکوپوس میباشه که به معنای ناظره. هر دو عنوان به وظیفه رهبران و مشایخ کلیسا ربط داره. ما شبانان و ناظران هستیم که گله خداوند رو زیر نظر شبان اعظم و ناظر ارشدمون رهبری میکنیم. ناگفته نمونه که در کتاب حزقیال فصل 34 و آیه 23 و 24 و فصل 37 و آیه 24 لقب شبان که برای خدا به کار میره لقب ماشه می باشه. پس حتی به گفته حزقیال نیز ماشیه شبان خواهد بود. هر یهودی باید این وعده رو درک می کرد که ماشیه خدا می باشه. او آن شبان است که مراقبت می کنه، نظارت می کنه، سرپرستی می کنه و در نهایت جانش رو فدای گله می کنه. در انجیل یوحنا فصل 10 عیسی مسیح می فرماید من شبان نیکو هستم. من جان خود را در راه گوسفندان می دهم. عیسی مسیح جانش رو به خاطر ما از دست داد تا ما رو نزد خودش بیاره. او عیسی رنج دیده هست. او رنج کشید تا معیار و سرمشق ما باشه. او رنج کشید تا جانشین ما باشه. او رنج کشید تا شبان ما باشه، تا ما رو نزد خودش جمع بکنه. آقای چارلز سپرجن میگوید وقتی از درد جسمانی به خود میپیچیم، وقتی سایه ناخوشایند مرگ بر سرمان سنگینی میکنند، در این زمانه که مردم صبر و شکیبایی یک مسیحی رو که در بستر مرگ است به چشم میبینند. آن وقت است که ضعف‌ها و دردهای ما همچون مخمل مشکی خواهد بود که الماس محبت خدا روی آن درخشانتر و تابناکتر به چشم می آید. خدا را شکر برای رنج‌ها و دردهای من. خدا را شکر که می توانم به شرم و حقارت خوش آمد بگم تا به این شکل خدا جلال یابد. بسیار خوب. منظور آقای اسپرجن چیه اینجا؟ او چکیده کلام پتروس رو بیان میکنه. همه ی حرف پتروس اینه که شما که ایماندار مسیح هستید باید انتظار رنج و سختی رو داشته باشید. حالا به آیه 11 در فصل 2 برگردیم که پتروس میگوید شما در یک دنیای متقاسم غریبه و بیگانه اید و علاوه بر این شهوت‌های نفسانی شما با روح و جانتون در جنگ هستند. از طرف دیگه بت‌پرستان هم به شما اهانت می‌کنند و شما را آزار می‌دهند. آیه 12. رهبران و مقامات شما را اذیت می‌کنند. شما رئیسان و اربابانی دارید که از شما سوء استفاده می‌کنند. شما سختی می‌کشید و جفا می‌بینید و همه اینها نامنصفانه خواهد بود. اما به مسیح نگاه بکنید. به آن یگانه کسی که معیار و سرمشق نگاه بکنید. حالا شما میپرسید چرا پتروس حرفش رو ادامه میده و فقط به همین گفته‌ها بسنده نمی‌کنه؟ دلیلش اینه که پتروس نمیتونه به همین بسنده بکنه که بگه مسیح رنج کشید تا برای ما نمونه باشه. وقتی شما به این موضوع پی میبرید که مسیح رنج کشید، در ادامه باید این رو هم بگید که مسیح رنج کشید تا گناهان رو به دوش بگیره. او رنج کشید تا شبان ما باشه و گوسفندانش رو جمع‌آوری بکنه. اما نکته اصلی اینجاست که شیطان میخواد انبوه رنج و سختی و جفای ناعادلانه رو بر ما تلمبار بکنه تا در هنگامه سختی ها پیروزی خودمون رو از دست بدیم و شهادت ایمانمون رو خراب بکنیم. ما با زبونمون گناه میکنیم. ما با کارها و رفتارمون گناه میکنیم. ما با روحیه و خلق و خوی و منشی که از خودمون نشون میدیم گناه میکنیم. ما دوست داریم تلافی بکنیم و انتقام بگیریم. برای همین پتروس میخواد ما بدونیم که این رفتار و کردار و این گناهان مناسب کسانی نمیباشه که خدا اونها رو به نجات خونده. حتی با اینکه نامنصفانه عذاب میکشیم میتونیم پیروز بشیم. الان توضیح میدم چطور و چگونه. این پیغام رو با اشاره به اینکه چطور میتونیم غلبه بکنیم و پیروز بشیم تمام میکنم. کتاب مکاشفه فصل 12 و آیه 11 توصیفگر مقدسان است که شیطان این مدعی برادران به اونا حمله میکنه و بیوقفه به شخصیت اونا میتازه. اما آیه 11 میفرماید بر او غالب آمدند. منظور از ضمیر او در این جمله چه کسیه؟ منظور شیطانه. آنها بر شیطان غالب اومدند. آنها بر همه حمله ها و اهانت ها و جفاهای شیطان و همه تقلای او برای خراب کردن شهادت ایمانشون غلبه کردن. اونها بر شیطان چیره شدن. اما چگونه؟ به وساطت خون بره و کلام شهادت خودشون و اینکه جان دوست نبودن و حاضر شدن جانشون رو از دست بدن. پس شما چطور غالب میشید؟ اول از همه به وسیله خون بره که منظور نجات و رستگاری شماست. شما به قدرت خدا پیروز میشید. شما به وساطت خون بره از خدا قدرت میگیرید که بتونید غلبه بکنید. مورد دوم اینه که آن مقدسان به خاطر کلام شهادت ایمانشون تونستند بر شیطان غلبه بکنند. اونها تونستند غالب بیایند چون شهادت ایمانشون رو مخفی نکردند. وقتی به اونها جفا شد و دیگران با اونها دشمنی و بدرفتاری کردند، اونها تلافی نکردند و انتقام نگرفتند. اونها شهادت ایمانشون رو خراب نکردند. اونها شجاع و دلیر بودند و با رویه سازش‌ناپذیر پیش رفتند. ولی وای از این روزها که چقدر سازش‌پذیری بیدار می‌کنه. اما آن مقدسان سازش نکردند. اونها چطور غالب اومدند؟ دلیل غالب آمدن اونها اینه که نجات داشتند و در این نجات صاحب قدرت مسیح بودند و از این رو شهادت ایمانشون رو خراب نکردند. نکته بعدی اینه که اونها به فکر حفظ جونشون نبودند. برای اونها فاجعه نبود که در این زندگی دچار زحمت و سختی و جفا بشن. پس اگه شما نجات دارید و از قدرت خدا برخوردارید، اگر شما عزم راسخ دارید و دلیر هستید و حاضر به سازش نیستید، اگر نمیخواهید شهادت ایمانتون رو خراب بکنید و میخواهید به هر قیمتی شهادت ایمانتون رو خالص نگه بدارید، اگر جان دوست و به فکر حفظ جونتون نیستید، پس غالب میایید. قطعاً دعای ما اینه که مردم در توصیف ما بگن اونها در دنیای متخاصم زندگی کردند. شیطان هر کاری تونست بر ضد اونها انجام داد. ولی اونها بر او غالب آمدند. آنها هرگز شهادت ایمانشون رو خراب نکردند. آنها هیچگاه فکر حفظ جونشون نبودن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که به ما یادآوری کردی مسیح ما چه کسی است. ما تو را متبارک می‌خوانیم. ما تو را می‌ستاییم که مسیح معیار و سرمشق ماست و به این دلیل هر سختی و جفای نامنصفانه را صبورانه می‌پذیریم و دلمون می‌خواد در پی قدم‌های مسیح گام برداریم و انصاف و برابری و عدالت رو به دستان تو بسپاریم. از تو ممنونیم که فهمیدیم او جانشین ما شد و گناهان ما رو به دوش گرفت. عیسی مسیح تنها کسی است که جریمه گناهان ما رو پرداخت و به جای ما جان سپرد. از تو ممنونیم که فهمیدیم عیسی مسیح شبان رنج دیده است که جانش رو فدای گوسفندانش کرد تا اونها رو نجات بده و در آغل جمع بکنه. پدر آسمانی، همه چیز درباره مسیح است. ما فقط می‌خواهیم او رو دوست بداریم و او رو تمجید بکنیم. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3، بقیه رو همه زیان می‌دونیم. همه چیز در او سوده. باشد که عیسی مسیح رو در زندگیمون بستاییم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org